قیامم بیاده دوت نکردی من رو غم تو دلم زیاده خیلی دلم میخواسته.
به نام خدا. سلام. سومین برنامه محرمانه است که با آقای حسینیان سرکنسول سابق کشورمون در کربلا همراه هستیم و از خاطرات و تجربه های اربعینی ایشون در مدت حدود 5 سال حضورشون در کربلا میشنویم. یه سوال، فکر میکنید مهمترین مشکلی که آقای حسینیان و همکارانشون در ایام اربعین باهاش سر و کار داشتن چی بود؟
یکی که برای ما بیشتر ناراحت کننده بود داستان گم شدن افراد بود. حالا وسایل میشد فکری براش کرد، طرف اومده اونجا هیچی نمیدونه، میگه کسی گم میشود که یه آلزایمر داره، پیرمرد، پیرزن، بچه است. بچه خوب باور میفهمید، ما بچه در حد بچه 3 ساله اونجا داشتیم، بچه رو آوردن کوچ 2-3 ساله چیکارش بکنیم؟ بالاخره خود خانم نمایندگی به عهده گرفتن، شوخی گفتن ما همه کار کردیم فقط بچه عوض نکرده بود. جدی میگم پول بدیم پوشک بخره بچه رو 2 روز هیچ خبری نشد چیکارش کنیم. بعد نمیدونم، بعد یه خانواده عراقی گفتن 2 روز بابا بدی بچه رو مثلا با بودن 2 روز بعد بچه بود. خدا میخواد برسه پیگیر اینور اونور فلان، خلاصه قصه همش من معجزه رو اینجوری ها دیدم. یه از اینجوری به ما خبر رسید، خبر دادن که این بچه با مادر بزرگش اومده بوده، پدر و مادر از هم جدا شدن، یکیش در تبریز برده اینجا، بعد داشتن از حرم میبادن روی این چرخا میذارن بچه افتاده بود، مادر بزرگم رفته. پیه میگه با طرق مختلف پیدا کرد. حالا میخوام اینو چیز بکنم، حالا اینو بگم که میگم معجزه است. ما این نفر رو پیدا کردیم، اومد پیش ما، هیچی نداشت، 2 روز 3 روز نگهش داشتیم. خدا خواست یکی به ما زنگ زد از تهران، یه آقای به راننده ما، آقای ابو حسن، که پارسال یه اعتماد بودیم کربلا اومده. آره آدم امسال یکی از فامیلای ما اومده، چند روز ازش خبری نیست، عکسش فرستادیم گفتیم همینه. اصلا قرار نبود تماسی میخوام امام موسی کارش اینجا خود وکیلی، اصلا ما هیچ امیدی نداشتیم که چیکارش کنیم. اینو بعد می‌خواستیم مثلا آمپول بهش بزنیم چیکارش کنیم، بعدش که بفرستید تهران. 2 روز که پیش محمود زنگ زده که پارسال ما اومدیم اونجا، یادته یکی از فامیلای ما می‌خوام کار امام موسی اینجوری. حالا این بچه بالاخره پیدا کردیم قصه رو که بالاخره پدر مادرش، ما یکی از بچه‌ها خواسته بود بیاد مرخصی، ما بچه رو بغل کرده زمینی اومد فلان مرز مهران، پدر رو از فلان جا دعوت کردم دلم میزام تحویل بش. خب میگم اینجوری است، مشکل اساسی ما در خیلی از ما افرادی هستن که گم میشن. 2 تا علت دیگه هم داره که اون فردی که گم میشه فکر میکنه دنیا به آخر رسیده، گم شده است دیگه. من میدونم که مشکلی نداره، چقدر بهش این گفتم نگران نباشید، امام حسین شما رو کمک میکنه فلان میکنه، ولی کسی که گم شده فکر میکنه که هیچ به خصوص خانمایی که پیرمردا اونا که زبان بلد نیستن. این مشکل اساسی ما این مورد بود، 1 افرادی گم شدن، 2 اسناد مدارکی گم میشه، چقدر ما پاسپورت گم شده پیدا کردیم، اموالی که گم میشه، ساکایی که گم میشه. بارها من عرض کردم، گفتم تا من به مثلا میگم به شهرداری میگم همچین نیازی دارم، شوخی کردم گفتم فوری میشه اداره کل گردن آویز، رئیس اداره هم درست کار اداری که کار اداری اینجوری میشه، ولی شما به جایی که مثلا میگم اینکه من زنگ زد که میخوام روز اربعین من 20000 نهار بدم، گفتم میشه تو رو خدا بذار کنار، اون میزنه بذار به جای 20000 نهار از این 20000 تا گردن آویز درست کن. من چون دیدم تو عراق کربلا مثلا نیمه شب بود چی بود کنار خیابون میز گذاشته بود، شما داشتی با پسرت میرفتی، پسر کوچیکت همراهت بود، حاجی بیا فارسه بود شو اسم علی منیش علی مثلا روتیم داخل گردنش که همین حد که شما اگه خدای نکرده گم شد. آقای دکتر من میگم حس میخورم پارسه بچه 7 8 ساله پیدا کردیم، میگه که با ما تو سامرا من سوار اتوبوس کرده تو اوج اربعین، برو کنار چیز تل زینبی میام دنبالت که تل زینبی تو رو پیدا بکنم، بعد خدا پیداش کرد. ببین بعد چرا چیکارش کنیم، سوار ماشینش کردیم گفتیم برید دوری بزنه خدا وکی در خیابون دو بابام اینجاست. بعد بابا رو آوردیم میگم باباش هم مثل من میمونه، میگم آجی آخه تو این کلوب شد تعطیل کردن آدرس داده تو اربعین، سامرا سوار شده کنار تل زینبیه، اولین بارش شاد اومده، اصلا نمیدونه کربلا، تصور نداره.
حسین عشق کربلا دارم، یا حسین عشق کربلا دارم، شوق دیداره نینوا دارم، این شهرت خاک کربلا کویم، این شهرت خاک کربلا کویم، کعبه عشاق قبله رویم، کعبه عشاق.
سالهای آغازین دهه 1390 شمسی کمتر از 1 میلیون ایرانی به زیارت اربعین می رفتن، اما به مرور این تعداد زیادتر شد، تا جایی که به گفته وزیر کشور پارسال این عدد به حدود 3.5 میلیون نفر رسید. اما
یه مشکلی که متأسفانه وجوده که پارسال با آقای سفیرم صحبت میکرد، ما هنوز نمیدونیم چند نفر زائر میخوایم ببریم. اتفاقا سفیر عراق سال قبل که برچسب چیز میخواست بیاره، برچسب ویزا، سوال کرده بود که آقای سفیر ایران من چند تا پس برچسب بیارم؟ 2 میلیون زائر داری؟ 3 میلیون زائر داری؟ چند تا زائر داری؟ یکی از مشکلات ما اینه که هنوز ما تصمیم گیری نکردیم. راستش من به دوستان ایرانی عرض کردم مسئولین قبل از اینکه عراق مثل داستان عربستان برای ما حد و سهم تعیین بکند یه فکری بکنیم. بی حساب کتاب نمیشه این کارو کرد. امسال 2 میلیون، سال دیگه 3 میلیون، بعد می 4 میلیون، نمیدونیم. چند تا آخرین لحظه ما نمیدونیم چند نفر ظاهر داریم. جالبه که تمام تلاشایی که ما میکنیم هماهنگی طرف عراقی و میگم عراقی با ما هماهنگن، پارسال کل تلاشی که ما کردیم ستاد بازسازی از مسجد و معبد و کلیسا و جا و مکان و حسینی هر چی که تونستیم، حد اکثر در تونستیم در شب مثلا 500,000 تا جواب تهیه کنیم. خب بقیه زائر کجا میرن؟ میاد تو موکبای عراقی. خامیم عراقی با ما خیلی همراهی میکنن. ما 2 میلیون زائر داریم. حالا اگه تو مسیر حساب کنی دارن میان فلان، بالاخره در شب عربی نزدیک 1 میلیون زائر، 2 میلیون تو کربلا. خب ما 500 تا چطوری جواب بدیم از مواکب ایرانی؟ وگر مواکب عراقی را هم جواب میدن. من معتقدم بیشتر فکر کنیم. حالا قبل از اینکه عراق به من بگه آیه ایران دیگه من جا ندارم، بخه چقدر بگه جات 5 میلیون که نمیتونم بره. تو با 2 میلیون بیار. خب از الان همون گروه فکری فکر کنیم که چه میشود کرد که بگه قرعه کشی بکنیم، ثبت نام کنیم، کار فرهنگی بکنیم که آی رکنی شما که در طول سال مثلا رفته اجازه بده حسینی که نرفته بره، اقناع بشود. یا مثلا میگم اونه که وضعیت خوبه، مالیت وضعیت خوبه، تو نرو بذار یعنی که من قانع بشم که امسال من نمیرم، آی رکنی که وضعیت چیز بده چه یه کاری به تعداد محدودش خودمون تعداد نمیخوام بگم ببندیم که هیچ کس نره، ولی بالاخره حساب کتاب هر جای شما میخواد بری حساب کتاب باید داشته باشه دیگه. 2 میلیون زائر داریم، 3 میلیون داریم، بعدم باید فکر کنیم که اصلا سیاستمون چیه. من باید کلی با دوستان هستم، یه سیاست این است که بله میخوایم تعداد ببریم بالا با اون مسائل سیاسی. خب بعد اومدم اونش رو درست کنیم.
آقا تو دلم دریای غمه، آقا تو دلم دریای غمه، سرمایه من چشم ترمه، هر جا که میرم آقا تو دلم، آقا تو دلم دریای غمه، آقا تو دلم دریای غمه، سرمایه من چشم ترمه، هر جا که میرم.
یکی از توافق‌های خوب ایران و عراق که مردم سال‌ها منتظرش بودند، لغو روادید بین دو کشور بود. اتفاقی که باعث شد جمعیت بیشتری در ایام اربعین به عراق برن. مسئولان کشورمون هم بارها تاکید می‌کردند که برای برگشتن مردم سفرشون رو مدیریت کنن تا با شلوغی روز اربعین روبرو نشن. خب، طبیعیه که برای زودتر برگشتن باید زودتر هم سفر رو شروع کرد و همین نقطه بروز یه مشکل دیگه بود.
پارسال ما اعلام کردیم ویزا رو برداشتیم. از کی؟ از اول ماه سفر. در حالی که ما آمادگیمون در اونجا کیه؟ از 15 سفر تقریبا. ظاهر اومده اونجا هیچ نداره. اومده از مرز رد شده. من آقای فضلی بودم نشونش داد وزیر رو بین الحرمین کنه. آقای وزیر درست ظاهر ایرانی اینجوری بود وسط زمین آسمون خوابیده بشه. چون موکب با آماده تقسیم موکب هم نویز نیست. موکب مبنایشون 15 ماه سفره دیگه. بالاخره شما که از اول میگی ویزا برداشته میشه از اول ماه سفر، یعنی آقای ظاهر پشت برو. ظاهر صراحتا به من میگه، میگه آقای حسین وقتی شما ویزا رو برداشتی میگه رابازه برو، پس اونجا امکانات فراهم کردی دیگه. یا باید ما امکانات رو فراهم بکنیم. میگه آقا بله هر سال اضافه شود 2 میلیون پس 3 میلیون چابر. این سیاست ماست که میخوایم نشون این قبول، یا نه میخوایم زیاد بذاره مرتب تر باشه. میگه آقا 2 میلیون سقف، 2 میلیون ثبت نام کنیم. حالا دکتر هیچ کاری میشه بکردنی، هیچ انتخابی نمیشه کرد. لاقا میشه مثل مکه قرعه کشی کرد دیگه. در سال 2 میلیون نفر میتونن برن، اینا بدن کنترل باید بشه، لبه مرز باید کنترل بشه. این کاری که باید سیاست گذاری باید بشه روی این در قضايا. بالاخره ارمن این جریانی است ادامه خواهد، ان شاء الله تا زمان زور ادامه خواهد داشت.
یا امام العصر مشایخ کی اراکم هات لی آیه، یا امام العصر مشایخ کی اراکم هات لی آیه، هل اعاین حافیا یبکی ام جلیلا یحمل الرایه.
سال 1395 یکی از افراد مشهور به دریافت پول بیمه از زائران اعتراض کرده و گفته بود پولها رو برگردونید، اگه برای کسی اتفاقی افتاد ما از خیرین و علاقمندان امام حسین علیه السلام پول جمع میکنیم و به همون مقداری که بیمه میخواد پرداخت کنه به اونها میدیم. آقای حسینیان سرکنسول سابق کشورمون در کربلا در لابلای صفحات پر از خاطره ی حضورش در این شهر خاطرات تلخ هم داره. مثلا سال 1395 عده‌ای از زائران بدون پرداخت حق بیمه وارد عراق شدند و متاسفانه در حادثه تروریستی در حله به شهادت رسیدند. ولی خانواده‌هاشون نتونستن دیه عزیزانشون رو دریافت کنند.
خودم رفتم جنازه رو جمع کردم. خب قضیه این بود که تقریبا فکر کنم 3 روز 48 ساعت یا 3 روز در 40 گذشته بود مصاحبه کردم که الحمدلله امسال 40 خوب برگزار شد و مشکلی نداشتیم و فلان. از زفا که یک اتوبوسی بود از چیزای غیر مجاز بود به قول معروف دیگه، از این کاروان‌های غیر منظم غیر سماحی بود دادی. من خودم به سماح خیلی ایراد داشتم ولی در قضیه بیمه میگفتم که لااقل یه نفر مسئولیت داره که امسالم و دو سال گذشته خیلی خوب شد، هر کسی داشت مشکلش حل میشه مشکل نه. حالا این سری خانواده بوده، خانمی سرپرستی کرده 50-60 نفری آورده بود و مردی من یادم ذهنشون بوده بینش بودش، اینا اومده اتوبوس اومده بود که در هله تو شوملیه بنزین بزنه، که میگم اگه اتوبوس حج زیارتی بودن اصلا اجازه ندارن این کارو بکنن با مسافر، باید برن کارش رو بکنن مسافر زن برن. اون نامردم ماشین چیز بود، ماشین از این مثل نفکش ماننده مثلا ماشین بزرگی بود، بغل دستش دیوار به دیوارش وایساد و منفجر کرد. که شبانه که ما خبر شدیم سری بچه‌ها رفتن پیگه، من صبحش رفتم و تقریبا 60-70 تایی که اصلا خیلیش سوخته بودن ما چیز نمی‌شه بکنیم. بالاخره نارا فرستادیم تهران و پیگیری و از ظاهر 12000 تومان می‌گرفتیم. یه چیزی که باید فکر کرد، من خودم گفتم آقا بیا بیمه شناور، خب شرکت بیمه قبول نمی‌کنه که بگه مثلا من 100000 تا رو بیمه می‌کنم، هر کس بالای سرش اومد در سایز کوچیک تو کارخونه اداره شرکت میشه، ولی اونجا که قبول نمی‌کنه که همین امسال که ما مشکل داشت. خب حداقل نفری مثلا 200 میلیون تومان بخواد دیه بده او آزاد که اونجوری قبول نمی‌کنه که بخواد. سر همون قضیه به دوستان سفارش کردم این آقا بفرمایید که بگو حالا دیه بده. 99 درصد زن و بچه بودن، یعنی زنایی که از خودش از کارمانی جمع شده داره و بچهای جنوب شادگان و از این حرفا. هیچ تا پارسال تا اونجا که من خبر دادم هر روز نتونستم بیمه شون بگیرم. اون خیلی حادثه تلخی بود. حسینو دل تنگ کربلایی بی تاب تشنگی ها قربانی منایی قربانی بیم از زمزمه اشکت شور مدام ما احرام خون بستی از ظهر عاشورا لبیک الله هم لبیک لبیک الله شهید لبیک لبیک الله هم
امسال به محض اینکه زمزمه‌های مبنی بر ممنوعیت اعزام زائر به عتبات در ایام اربعین منتشر شد، باز هم یه عده تلاش کردند با انتشار فیلم‌ها و اطلاعیه‌هایی اینطور وانمود کنند که عراقی‌ها مشکلی برای پذیرش زائران ایرانی ندارند و این مسئولان ایرانی‌اند که از خروج زائر جلوگیری می‌کنند. نمونه این فیلم‌ها سخنان استاندار کربلا بود که یک خبرگزاری داخلی منتشر کرد، اما با بی‌دقتی در ترجمه اسباب شک و بدبینی مردم به مسئولان کشور رو فراهم کرد.
استاندار کربلا بیچاره گفت انا آمل و آرزو میکنم امیدوارم. اینو چه نشه نمیگیم که گفت من بارها گفته چون بعد رفیق من آقای جسم خطابی خودش میگفت سید فکر نکن تو با من داریم که اربعین برگزار میکنه، اربعین بالای امام زمانه خیلی متدینه و او به من میگفت که 50 میلیون نفرم بیان تو اربعین. من با اینکه مسئولم استاندارم ولی نگران نیستم چون کسی که داره میشه خونه بر همون تفکر اونجوری تدینش گفتش که من امیدوارم که ان شاء الله برگزار بیاین. این شد مثلا استدلالی که آقا اونا گفتن پاشین بیاین. مثلا مشکل اساسی هست تفرقه بین دولت و ملت رو ایجاد میکنن. خب دولت بده مثلا من کاری اصلا به دولت و ملت ندارم. علما میگن که پرهیز از خطر محتمل عقلا واجب است. خطر محتمل بارها عرض کردم، من نمیگم حرم مشکل داره، من میگم من و شما که میریم حرم مریضیم.
مرقد امام حسین که کثیف نیست، بیماری نداره، من مریضم میرم اونجا شما رو مریض میکنم، شما بیماری یکی دیگر مریض میکنی. حالا ما چه باید اوغلایی باید فکر کرد؟ خب اگه بخواد مرزا باز بشه، ما از مرزای ما از پاکستان میان، از افغانستان میان، از ترکیه مرزا ما از نمی، خب اونا رو میخواد چیکارشون کنی؟ حالا ما همه رو واکسینه کردیم، پاستوریزه کردیم، فرستادیم اونجا، یه نفر از نیجریه بیاد یه سرفه بکنه، کی میخواد جلوشو بگیره؟ آیا شما که رفتی اونجا برگشتی حاضر 15 روز بری تو قرنطینه مثلا؟ یک چیز عجیبی به وجود میاد. خب باید احتیاط کرد دیگه. ما کسی نگفته که بلکه ما گوشه سیاسیش نه، سیاسیش میاد. آمریکا خیلی خوشحال میشه. کدوم چه خوشحالی داره؟ آمریکا که مانع ما نیست که ما نریم که. یا یکی میگفت که زمانی که داعش حمله کرد ما میرفتیم. گفتم شیخون منم عقلا میرسه. این دشمن دشمن بیرونی نیست. یعنی ما نمیخوایم ابراز قدرت بکنیم. بعضی فکر میکنن که الان ما نریم دیگه قدرت اسلام از بین رفت. سال گذشته بله، بعد سیاسی اربعین بله درسته، باید بریم مشتکون بدیم فر همه درست، ولی الان این الان از نظر بعد سیاسی من نشدیم که نریم. بعد بهداشتی است، عراقی امکانات ندارن. الان که از بچه فرستاده بود دکتری میگه اصلا 30 نفر در سر 40 نفر 38 نفر کرونا دارن، به من مراجعه میکنن. اونا امکاناتشون کمه و خیلی اصلا مراجعه نمیکنن به دکترا، چون برخورد چیزی میکنن، نیروی دولت برخورد. خب خطرناک، ما چیکارش بکنیم؟ مثلا
به پایان برنامه امروز محرمانه رسیدیم. گفتگوی ما با آقای حسینیان، سرکنسول سابق کشورمون در کربلا، ادامه داره. برنامه فردا رو هم شنونده باشید. خدا نگهدار.
اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم
الهروب. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. پارسایان نام برنامه است که به سیره و اخلاق علما و بزرگان میپردازه، در کلام حجت الاسلام میر سید. 10 دقیقه با برنامه پارسایان همراه باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسروق ابن اجدع میگوید که هرگاه که ابن عباس را می دیدم می گفتم زیباترین خلق است، آنگاه که سخن می گفت می گفتم شیواترین سخن است، آنگاه که حدیث نقل می کرد می گفتم داناترین مردم است. شخصی به نام ابوبکر می گفت که ابن عباس در بصره در حالی بر ما وارد شد که در هیئت و دانش و استواری و جمال و کمال در میان عرب همتایی نداشت. این شخصیت عالم اسلام به جهت فراوانی دانش به او لقب حبر الامه، سرآمد همه دانایان، حبر الامه، این لقب را بهش دادن. چرا؟ به خاطر اینکه بر معانی قرآن و آیات قرآن و سنت پیامبر و احکام دین به ترجمه قرآن شهرت یافته بود. این در بخش علمی. در تمام جنگ‌های امیرالمؤمنان، یعنی در جنگ صفین، در جنگ جمل، در جنگ نهروان، در کنار آقا امیرالمؤمنین بود. در حدود 70 سالگی در سال 68 در طائف از دنیا میره و محمد حنفیه بر جنازه او نماز میخوانه. درباره این پارسای حقیقی و این مرد بزرگ و تربیت یافته مکتب مولای متقیان آقا امیر المومنین سخنان فراوانی گفته شده. حالا من به نکاتی درباره این شخصیت میخوام اشاره کنم، از جمله این که گفتن که پیامبر در شعب ابی طالب وقتی که ابن عباس به دنیا میاد کام او را پیامبر برمیداره و تربیت او را عهده‌دار میشه و برای او دعا میکنه که خدایا او را تفقه در دین و تأویل قرآن ارزانی دار. وقتی پیامبر درباره کسی چنین دعایی میکنه دیگه جای تردید نمیمانه که این به کجا میرسه. البته باید این نکته را توجه داشت که پیامبر در حق او دعا کرد، اما تلاش او، پشتکاری او، جد و جهد او در جهت تعلیم و تعلم و کسب مسائل علمی و معنوی، اونم از شخصیتی مثل پیامبر و علی علیه السلام، این مطلب بر کسی پوشیده نیست که خودش تلاش میکنه. و این جمله از اوست که میگه که اون چه که از دستمایه تفسیری اندوختم، جمله مال ابن عباسه، میگه اون چه از دستمایه تفسیری اندوختم از معدن فیض علی علیه السلام بوده است. حالا من به یک نمونه از ادب و پایمردی او در جهت کسب معرفت و علم و دانش اشاره میکنم. دارد که ایشون به درب خانه هر کدام از اصحاب پیامبر که گمان میکرد نزد او دانشی باشه، درب خانه او میرفت و از او تقاضا میکرد و چیز میآموخت. و جالب این که گفتند که وقتی به درب خانه اینها به اصطلاح این صحابه میرسید که میخواست از اونها چیزی بیاموزد، او به درب خانه میرفت، در نمیزد. اگر در حال استراحت بودن، یا بالاخره کاری داشتن، او به درب خانه میرفت، دق الباب نمیکرد. اونقدر سر و پا میستاد و انتظار میکشید تا خود اونها بیرون بیان به جهت کاری، بعد میرفت پیش اونها و سؤال خودش رو مطرح میکرد و در گرمای اون روز عربستان دارد که گاه میشد که سوزش بادهای گرم و سوزاننده صورت او را آزار میداد به خاطر اون انتظاری که در جهت یادگیری و کسب علم و دانش به خرج میداد و میکشید. خب این ابن عباس چطور میشد که عاقبت به خیر میشود؟ عاقبت خوبی را برای خودش رقم میزنه. جالب است که من سریع عرض بکنم که چگونه عاقبت به خیر میشه. باید که یکی از دانشمندان برجسته قرن چهارم به نام ابوالقاسم علی ابن محمد است. باید که در کتاب کفایت الاثر به نقل از عطا این قصه را نقل میکند که ابن عباس در طائف در بستر بیماری بود، ما با حدود 30 نفر از بزرگان طائف به عیادتش رفتیم. او بسیار ضعیف و لاغر شده بود. ما سلام کردیم، بالای بسترش نشستیم. ابن عباس از من سوال کرد آقای عطا اینا کیا هستن؟ گفتم سرورم اینا بزرگان این دیارن. تک تک همه را معرفی کردم. آنها گفتن ای پسر عم پیامبر، تو پیامبر را دیده ای، با پیامبر هشت و نشت داشته ای، بسیار سخن از او شنیده ای، اکنون برای ما این قضیه اختلاف این امت را بگو. چرا برخی علی ابن ابی طالب را قبول دارن، برخی خلفای سگانه را پذیرفتن، برخی علی را پذیرفتن؟ سر این اختلاف را بگو. میگد که ابن عباس در اون حالت بیماری، عطا میگد ابن عباس آهی کشید و فرمود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود علی همراه حق است و حق همراه او و او تنها امام و خلیفه بعد از من است. هر کس به دامن او چنگ زند، پیروزمندانه نجات یابد. و سخنان زیادی در این رابطه. و در پایان عطا اینجور میگد که بعد از اینکه مهمان ها رفتن، میگد که ابن عباس به من گفت دست من را بگیر، مرا از داخل خانه ببر بیرون. آوردم او را داخل صحن تو حیات، دستهای خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت پروردگارا، من به وسیله محمد و آل محمد به تو تقرب میجویم و به وسیله ولایت علی ابن ابی طالب به تو تقرب میجویم. اونقدر این جملات را گفت و تکرار کرد تا اینکه به زمین افتاد. وقتی بالای سرش رفتم دیدم روح از بدنش مفارقت کرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل به بارگاه خدا رو کنی، ای دل به بارگاه خدا رو کنی، اگر فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، درهای راز باز شود بر تو بیگمان، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
به نظرم حجاب
به نظرم یکی از مسائل مهمه.
ممنونم که پرسیدین، گفتین در مورد اینکه
فضای مجازی الان به نظرم بودنش مهمه.
نظر شما چیه؟
دوستان عزیز سلام، ما از شما یه سوال داریم، اونم اینه که اگه قرار باشه برنامه‌ای با موضوع حق و ناس در رادیو معارف تولید بشه، به نظرتون به کدوم یک از مصادیق حق و ناس بپردازیم بهتره؟ لطفاً همین الان گوشی تلفنتون رو بردارید و به شماره های 329 10551 و 329 10552 با پیشماره 025 زنگ بزنید و نظرتون رو به ما بگی.
سلام علیکم، از مشهد تماس میگیرم. در مورد همین حق و ناسی که الان بحث میکنن، از صبح که آدم تو اداره میره یا با گوشی بازی میکنن یا یه نفر سنگک تو دستش دست راست میده، یه نفر پنیر دستش دست چپ. آخه اینا رو اصلا کارایی در کارمندا از بین رفته. حق و ناس حق و کمترین حق و ناسین. من نمیدونم از کجا حق و ناس رو باید بگیم.
بالاترین الان حق و ناس قضیه کرونا که همینطور میرن این ور اون ور میرن، الان بدون ماسک هم که میرن که با ماسکش هم برن باز اثر انقدر نداره، میرن 100 نفر رو مریض میکنه، 60 نفر رو مریض میکنه. این حق و ناس بالاترین چیز هست.
الان این آزمایشگاهی پزشکی، من خواهش میکنم از وزیر بهداشت اگه میشنون اینو من تحقیق کنم، میان این بچه ها میرن برای سنوگرافی، میگن این بچه شما ایراد نقص داره، گریه زاری فامیل رو به هم میریزن، بعد میگن چند میلیون بدین ما آزمایش بدیم، چند میلیون میگیرن بعد آزمایش، میگن نه اشتباه شده. چرا دروغ میگن؟ این حق و ناس نیست.
نظر شما چیه؟
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با همکاری جمعی از مؤسسات علمی و نهادهای اجرایی برگزار می‌کند. نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی 27 تا 30 مهر ماه، قم، مدرسه علمیه معصومیه سلام الله علیها، علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام برای حضور در همایش به نشانی اینترنتی همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی مراجعه فرمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمی.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو معارف پارسایان بود که تقدیمتون شد و سخنان حجت الاسلام